مثلا از زمانی که مارک ویلموتس اومده اتفاقات خیلی خوبی تو تیم ملی ما داره میفته. اولا ارتباطش با تیم‌های پایه فوق‌العاده خوبه. دیروز بعد بازی تیم ملی امیدمون یه نامه داد از مسئولین باشگاه بابت اینکه بازیکن داره بودن تشکر کرد. سر بازی‌ها ایشون تمام مسابقات دوستانه‌ها نمیدونم بازی‌های تیم‌های پایه‌ای حاضر میشه و جالبه که جدیداً حالا دستیارشون آقای وحید هاشمیان رو هم می‌فرسته به تماشای تمرینات تیم‌های مختلف. تا اینا همه میگم کارهای واقعا ارزشمندی، واقعا دارن زمانشون رو میذارن برای فوتبال، یعنی از اون پولی که دارن میگیرن لحظه لحظه رو دارن استفاده میکنن. من خدا آقای کیروش، حالا البته مقصر خود ما بودیم ها، نه اینکه بنشینه مقصر جلوه بخوایم بدیم، آقای کیروش یک جفت میشد پیداش بکنیم اینجا میاد یه سلطه فکر میکرد میرفت دوباره مرنا و کی پیداش میشه و خیلی میگو پول ما رو بدیم. و به حال حالا این اتفاق جالبی هستش که شالا با امید خدا مسئله مالی آقای ویموت رو هم بتیم حل و فصل بکنیم و مشکلی از بابت این قضیه پیش نیاد. ضمن اینکه بحث این فسخ قرارداد آقای ویموت هم به خاطر مسائل مالی و این حرفا هم آقای شیعی عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال گفتن که این رو من هنوز چیزی در موردش نشنیدم و خبریه که فقط شایعه محافل فوتبالی هست. خیلی متشکرم از همراهیتون. آخرین نکته برنامه امروز ایستگاه ورزشمون مربوط میشه به فروش شماره گذرنامه فوتبالیستا یکی از تیم‌های لیگ برتری برای رجیستری موبایل‌های قاچاق. ممنونم از همراهیتون، تا هفته بعد از ظهر فردا.
فکر میکنید اهل پریدنی؟ شنیدید که یه شب نمیشه ره 100 ساله رو رفت؟ دنبال میانبر میگردید؟ تو فکر یه گام بلندیم؟ میشه، چون خواستن توانستن.
حقوقی برنامه
به نام خدا. سلام شما دوستان عزیز، شنونده های خوب رادیو جوان، همراه هستید با فوق برنامه. این برنامه مخصوص شما دوستان عزیزیه که بسیار به دنبال موفقیت در حیطه تحصیلتون هستید و براش برنامه ریزیده. در دقایق پیش رو همراه ما باشید. من سلیقه مرادی هستم، به همراه کارشناس و مشاور تحصیلی برنامه جناب آقای مهندس حشمت در این دقایق با شما ایم. آقای حشمت خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، خیلی متشکرم. عرض سلام دارم خدمت شما خانم مرادی و همه شنونده های عزیز رادیو جوان. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خیلی ممنونم از شما آقای مهندس حشمت.
بله.
فصل تابستون معروف به فصل استراحت و گردش و تفریح و سفر و اینها.
بله.
شما چقدر توصیه میکنید که دانش آموزان ما از این ایام برای درس خوندن استفاده کنن و بخشی از زمانشون رو اصلا اختصاص بدن به درس خوندن.
مهمترین چیزی که توی درس خوندن وجود داره اینه که دانش آموز باید برنامه ریزی داشته باشه واسه درس خوندنش. اینکه دانش آموز من بخواد همه مطالب رو جمع بکنه واسه شب امتحان میشه اتفاقی که واسه خیلی از شنونده‌های عزیز و واسه فرزندانشون افتاد واسه همین ماه پیش تو امتحانات خرداد ماهشون. یه دانش آموز اگر با برنامه ریزی و هدف من پیش بره خودش این رو درک میکنه که باید درس خوندن رو برای موفق شدن، نه برای رفع تکلیف، برای رتبه شدن، برای دانش آموز برتر بودن از تابستون شروع بکنه. وقتی شما برید با رتبه های برتر صحبت بکنید، با نفراتی که پذیرفته شدن در آزمون تیزهوشان صحبت بکنید،
بله،
از دهن خودشون اینو میشنوید که من از تابستون شروع کردم و درس خوندم. از تابستون شروع کردی چی رو خوندی؟ پیش مطالعه کردم. وقتی من پیش مطالعه میکنم اون چیزهایی رو یاد میگیرم که قراره از اول مهر معلم سر کلاس به هم درس بده، ولی من تو تابستون توی خونه خودم اونها رو خوندم و یاد گرفتم. پیش مطالعه تو با چی انجام دادی؟ ما میرفتیم سر کلاس، معلم بهمون درس میدادم، همه چیز یاد نمیگرفتیم. حالا بشینیم خودمون تو خونه خودمون مطلب سال بعدمون رو بخونیم، از رو کتاب چی یاد میگیریم آخه؟ این اتفاق نباید به این شکل بیفته. پیش مطالعه کردن هم اصول قوانین و قاعده خاص خودش رو داره که بتونه در ادامه میگم چطور دانش آموز باید از تابستون درس بخونه، این خوندن 100% باید انجام بشه،
بله،
چطور باید بخونه، یعنی از چه منبعی استفاده بکنه واسه یاد گرفتن که از اون یادگیریش لذت ببره، و در قدم سوم روزی چند ساعت باید درس خوندن در تابستون اختصاص داده بشه. قدم اول، دانش آموز من باید در تابستون درس بخونه و برای یادگیریش باید یک منبع کمک درسی خوب داشته باشه. اون منبع کمک درسی خوب یعنی اینکه انگار من سر کلاس نشسته باشم، یعنی اون معلم بیاد برای من تدریس بکنه و آموزش بده، و این اتفاق در بسته های معلم خصوصی داره میفته. ما اگر بسته معلم خصوصی برای دانش آموزمون در هر سالی که هست تهیه بکنیم و در اختیارش قرار بدیم، خیال دانش آموزمون راحت میشه که همه اون مباحث رو به همون شکلی که کتاب کتاب درسی مدرسهش تاکید داشته که یاد بگیره، خود روش آموزش پرورش، اون روشی که در مدرسه قرار یاد بگیره، آموزش میبینه توی بسته معلم خصوصی.
بله.
بسته های معلم خصوصی در قالب DVD های تصویری هستش که شامل آموزش هر درس هست به همراه یک کتاب. توی اون کتاب خب طبیعتاً هر کتاب کمک درسی درسنامه داره، سوال داره، تمرین داره، پرسش داره، پاسخ داره و همه اینها در اون کتاب وجود داره، با این فرق که تمام خط به خط و کلمه به کلمه این کتاب تو DVD تصویری توضیح داده میشه و درس داده میشه. توسط کی؟ توسط معلم‌هایی که قدرت انتقال مطلب بالایی دارن، فن بیانشون اونقدر قوی هست که دانش آموز یاد بگیره. و این رو هم بگم، شما میتونید حتی اطمینان خاطر داشته باشید که فرزندتون اگر در کلاس مدرسه اصلا حضور پیدا نکنه هم دچار هیچ مشکلی نمیشه، انقدر آموزش کامل و تخصصی داره اتفاق میفته. و اگر دانش آموز شما توی تابستون یه همچین منبع کمک درسی داشته باشه، نه فقط تابستون پیش مطالعه انجام داده، بلکه تا آخر سال تحصیلیش میتونه همیشه یک قدم از معلم مدرسهش جلوتر باشه و مطلب رو قبل از اینکه سر کلاس حاضر بشه یاد بگیره.
پس آقای مهندس شماست، بحث اول این شد که از یک منبع کمک درسی خوب استفاده بکنن، بحث معلم خصوصی. بحث دوم ما اینه که حالا چقدر در روز زمان بگذارن، چند ساعت
برنامه‌ریزی
داشته باشن برای درس خوندن، همون برنامه‌ریزی که شما می‌فرمایید.
این برنامه‌ریزی کردن طبیعتاً اگر توسط خود دانش آموز اتفاق بیفته، خانم مرادی، این هستش که من یه روز بهش عمل می‌کنم، دو روز عمل می‌کنم و از روز سوم می‌بینم چون تخصصی این برنامه‌ریزی انجام نشده، باید رها بکنم چون هیچ فایده‌ای توش نمی‌بینم. این که تخصصی باید داشته باشه شخصی که میخواد تو این زمینه برنامه‌ریزی انجام بده، و ما این کار رو باید بسپاریم به کاردان این کار.
بله.
باید بسپاریم به نفراتی که این کار رو آموزش دیدن، حرفشون همین هستش که بیان برنامه‌ریزی اصولی برای دانش آموز انجام بدن. و شما اگر میخواین بسته معلم خصوصی رو داشته باشید، اگر میخواین با مشاورین آموزشی صحبت بکنید، با نفراتی که خودشون رتبه‌های برتر سالهای گذشته کنکور بودن صحبت بکنید، کافیه که عدد پایه تحصیلیتون رو به سامانه پیومکی 1000-3085 پیومک بکنید که این تنها پل ارتباطی ما با شماست، با اونها صحبت بکنید. بسته معلم خصوصی رو میتونید تهیه بکنید و برنامه‌ریزی دقیق از اونها تهیه بکنید و داشته باشید تا هم یک دستورالعملی داشته باشه دانش آموز شما برای اینکه چقدر باید درس بخونه، چقدر اختصاص بده به چه درسی، بعد از اینکه چقدر ازش زمان گذشت مثالش رو حل بکنه،
بله.
بعد از چه فاصله زمانی بیاد سوالهای چهارگزینه‌ای اون قسمت رو حل بکنه. دانش آموز شما چون نگاه تخصصی در بسته های معلم خصوصی برای هر درسش در نظر گرفته شده، مباحث رو اصولی یاد میگیره. ببینید خیلی ها فکر میکنن که درس علوم در سال هفتم، هشتم و نهم خیلی راحته، مثل همون علومیه که ماها در مورد تحصیل خودمون میخوندیم، اما الان نگاه در نظام آموزشی جدید خیلی تخصصی شده. در درس علوم ما میبینیم که مباحث فیزیک، شیمی، زیست و زمینشناسی رو گنجوندن در سال هفتم، هشتم و نهم. و ما در بسته معلم خصوصی اومدیم از اساتید جداگانه‌ای که تخصص همون درس دادن دعوت کردیم، در نهایت شده بسته معلم خصوصی علوم در همون سالهای هفتم، هشتم و نهم، ولی 4 تا مدرس داره هر کدومش، چون میخوایم دانش آموزمون حرفه‌ای بودن رو از همین ابتدا آموزش ببینه. حرفه‌ای بودن یعنی چی؟ حرفه‌ای بودن یعنی اینکه دانش آموز من علاوه بر یادگیری درست بتونه قدرت و هنر حل هر مسئله‌ای رو آموزش ببینه و پیدا بکنه. یعنی روش برخورد با سوالات چهارگزینه‌ای رو آموزش ببینه. ما در بسته‌های معلم خصوصی از 4 دبستان روش برخورد با سوال‌های چهارگزینه‌ای رو آموزش میدیم و کار می‌کنیم با دانش آموز، و این میشه متفاوت بودن دانش آموز شما نسبت به سایر دانش آموزا. خودتون تصور بکنید، حالت اول یک دانش آموز بدون هیچ آگاهی و مطالعه‌ای اول مهر ماه میره سر کلاس مدرسه‌اش میشینه و معلم میاد بهش درس میده و طبیعتاً یک میزان یادگیری دانش آموز براش اتفاق میفته. حالت دوم دانش آموز شما که از تابستون درس خونده، برنامه ریزی داشته، از بسته های معلم خصوصی استفاده کرده و مباحث رو تو پیش مطالعه‌ای که انجام داده حرفه‌ای و اصولی یاد گرفته، اول مهر ماه میره سر کلاس درس مدرسه‌اش میشینه. کدومشون میزان یادگیریشون بالاتره؟ کدومشون بازدهی بالاتری دارن؟ اگر معلم یک سوال بپرسه کدوم یکی از این دانش آموزا دستشون رو زودتر از همه میبرن بالا؟ دانش آموزای دسته اول یا دانش آموز شما؟ کدوم یکی از دانش آموزا اعتماد به نفس بالاتری داره؟ کدومشون تلاش میکنه برای اینکه بخواد شاگرد اول بشه؟ کدومشون به کمتر از 20 قانع نمیشه؟ وقتی همه اینا رو بچینیم کنار هم دیگه، میبینیم ما پدر مادرها یه جاهایی باید تصمیم گیرنده باشیم که سرنوشت دانش آموزمون چی میشه. درسته که خیلی از چیزها باید کنار هم چیده بشه تا دانش آموز من اون چیزی که من پدر و مادر آرزو دارم بشه براش اتفاق بیفته، اما تصمیم گیری های امروز منه که سرنوشت فرزند من رو مشخص میکنه. شما تصور بکنید 10 دیگه فرزند شما آیندهش چی شده. اگر رفته باشه رشته ریاضی در سال نهم انتخاب رشته کرده باشه، تبدیل شده به یه مهندس، یه شغل خوب پیدا کرده با یه درآمد خوب یا نه. اگر رفته باشه رشته تجربی چی؟ به اون جایگاهی که ما آرزو میکنیم رسیده یا نه؟ یا هر رشته دیگه‌ای که انتخاب خودش و شما باشه. تصور بکنید به خاطر سهل‌انگاری‌های ما پدر مادرها و عدم اطلاعات کافی که خودش باید داشته باشه نتونه تصمیم درست رو بگیره. 10 دیگه اون موقع سرنوشتش چی شده؟ شغلش چیه؟ درآمدش چقدره؟ کارش چیه؟ جایگاه اجتماعیش کجاست؟ همه اینا رو بچینید کنار هم دیگه. قدم امروز رو باید برداریم. قدم امروز یعنی یه تصمیم گیری درست برای چطور درس خوندن دانش آموزم. یعنی این که تابستونه، درس خداحافظ، فقط تفریح، فقط مسافرت، فقط استراحت، یا نه با یک برنامه ریزی اصولی درس خوندن رو هم تو تابستون داشته باشه.
لازم هم نیست که توی این ایام دانش آموز خودش رو خسته کنه، که اتفاقا هم به تفریح و سفر و گردشش بپردازه و هم یه زمانی رو اختصاص بده به درس خوندن.
قطعا ما مخالف این هستیم که دانش آموز بخواد خسته بشه و به خودش زحمت زیادی وارد بکنه، اما دانش آموز باید مسئولیت پذیر بار بیاد. دانش آموز باید با اختصاص دادن یک وقت مناسبی در روز به درس خوندن از درس فاصله نگیره و خودش رو از سایر دانش آموزا که شروع سال تحصیلی میخوان کنار هم بشینن یه سر و گردن بالاتر ببره. ما یه طرحی رو داریم خانم مرادی در تابستون که استارتش رو زدیم.
بله.
سال گذشته هم داشتیم. خیلی از دانش آموزها تا آخر شما همراه بودن و واقعا آرزو موفقیت میکنم برای این دسته از دانش آموزها.
زمانمون خیلی کم بودش.
حتما. و برای پدر مادرهاشون که یه همچین تصمیم درستی رو تونستن بگیرن. امسال هم این طرح تمدید شده و ادامه پیدا میکنه. طرحی رو داریم که دانش آموزهای ما بسته به سال تحصیلیشون از اول تا ششم دبستان فقط با روزی 60 دقیقه درس خوندن بتونن به تمام سالها نیازهای درسی خودشون پاسخ بدن. دانش آموزهای متوسطه اول یعنی هفتم، هشتم، نهم با روزی 80 دقیقه و دهمی‌ها، یازدهمی، دوازدهمی‌هایی که میخواد برای کنکور آماده بشید، شما جای خود دارید. با شما صحبت مفصل دارم. کافیه که عدد پایه تحصیلیتون رو به 1000-3085 پیامک بکنید. باعث افتخاره که در خدمت شما باشیم.
ممنونم از شما. دوستان خوبم، اگر که بسته معلم خصوصی رو برای ایام تابستان میخواید و یا اینکه میخواید با این طرحی که آقای حشمت گفتن بیشتر آشنا بشید و در این طرح شرکت بکنید، همونطور که اشاره کردن عدد پایه تحصیلیتون رو به 1000-3085 ارسال کنید. آقای مهندس حشمت خیلی ممنونم از شما. از شما دوستان عزیز هم بی نهایت سپاسگزارم از همراهیتون. بهترین ها از آن شماست، فقط کافیه اراده کنید. خداحافظ.
به جشنواره برترین های تحصیلی خوش اومدید. همه بهترین ها، همه تاپ ترین ها، همه متخصصا و کارشناسای زبده تحصیلی یه جا جمع شدن تا شما بهترین نتیجه رو از تحصیلتون به دست بیارید. ما شما رو در کسب بهترین ها یاری میکنیم. ارتباط و مشاوره رایگان با ما فقط با ارسال عدد پایه تحصیلیتون به 1000-3085. منتظر ما باشید.
صدای ما رو از پخش رادیو جوان میشنوید. 19:46 دقیقه.
کیلومتر 88 از همینجا شروع شد.
به نام خدا. سلام علیکم، چه حال چه خبر. انشالله که همیشه بهترین ها نصیب و قسمتتون باشه. متشکرم که در مسیر کیلومتر 88 با مایید. ما توی این مسیر یعنی کیلومتر 88 کلی دوستای خوب و صمیمی و جوانای پایه‌کار و با جنم و بالاخره آدم حسابی پیدا کردیم. امیدواریم که شما توی این مسیر ما رو جزو دوست و رفیق شفیقتون بدونید. دوستیابی کلی شگفتانه آوردیم. اونم چه شگفتانه هایی. شگفتانه اولی که دیدیم بعضیا رو نه دوست دوران مدرسه دارن، نه دوست دوران دانشگاه دارن، هیچی، کارت پایان خدمت توی جیبشونه ولی یه دونه همدوره‌ای ندارن. 10 سال اگر با یکی همکار باشن قادر به شکل دادن یه رابطه دوستانه نیستن. آخه بیچاره. شگفتانه یه دومی که دیدیم بعضیا رو امروز وارد یه محیط تازه میشن، فردا با 666% از اونا رفیق شدن. جوری هم رفیقن انگار 20 سال طرفو میشناسن و باش اندازه 10 تا دفتر صد برگ خاطره های خوب و خوش دارن. به 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 به. بعضیای دیگه هم هستن که شگفتانه سومو میسازن. چجوری؟ اینکه این بندگان خدا از هر فرصتی استفاده میکنن برای دوستیابی. میرن 2 کیلو سبزی آش بخرن بیارن برای عیالشون، با سبزی فروش دوست میشن، موتورسیکلت میزنن به ماشینشون، با راننده موتور و افسر راهنمای رانندگی و صاحب دفتر بیمه و اوستای مغازه سافاری دوست میشن. روابط عمومیشون قویه، خیلی قوی. مهارت دوستیابی دارن در حد تیم ملی. شگفتانه چهارم. شگفتانه چهارمی که بعضیا معتقدن دوستای خوبو باید با دقت و وسواس خاص دستچین کرد، عوضش بعضیای دیگه هفت شبانه روز هفت طبقه یه هفت مرکز خریدو میگردن برای پیدا کردن یکی یا کفش خوب، ولی اهل دستچین کردن دوستا و رفقا نیستن. دقت و وسواس به خرج نمیدن برای یافتن دوست خوب و رفیق شفیق. دوست براشون مصداق هرچی پیش آید خوش آیده، انگار نه انگار که همنشین از همنشین رنگ میگیره و آدمو از روی دوستا و رفیقا و همنشینایی که داره قضاوت میکنه. اینجا کیلومتر 88 بعد از ظهر شما بخیر باشه. متشکرم که دارید ما رو میشنوید. ما تو این برنامه میخوایم از این با شما بگیم و بشنویم که چجوری میتونیم دوست پیدا بکنیم، یه دوست خوب، یه دوستی که لیاقت دوستی ما رو داشته باشه. قراره که شما بگید ما بشنویم در مسیر کیلومتر 88.
راهو بلد نیستی؟ بنزین تموم شده؟ ترمز؟ در کیلومتر ما با 1200 تا در ثانیه از روی همه این جمله ها رد شد. راهنما تیک‌آف، همه با هم در یک مسیر. کیلومتر 88 رو از دست ندید. فقط یه چیزی، دور زدن ممنون.
بله، در محدوده ما دور زدن کاملا ممنوعه، اما توی دوستیابی سبقت آزاده. شما همین که خوشرو باشی، خوشخلق باشی، خوشخنده باشی، آدما به سمت جذب میشن. حالا قدمای بعدی اینه که چقدر بلد باشی که راز دیگران نگه داری، چقدر گوش شنوا داشته باشی و اینکه چقدر حال خوب و انرژی مثبت داشته باشی برای انتقال به اطرافیانت. اینا رو که من گفتم، شما هم بگین که چجوری دوست پیدا میکنی.
دوست خوبه کاملا مشخص، یعنی یکی که دختر خوبیه، یه پسر خوبیه که آدم میخواد حالا توی جنس خودش رابطه رو برقرار کنه، مشخصه که این آدم قابل اعتماده یا نه. واسه سه فاکتور ها، نحوی حتی صحبت کردنش، برخورد با بقیهش، میشه اینو فهمی. وقتی میبینی مثلا رفتار هنجاری نداره، خب معلومه این دوست خوبی نیست. رفتار هنجاری چیزی که توی جامعه پذیرفته شده. یه رفتار رو ازش نمیبینی، خب این اصلا نظر من شانس و حتی بهش داد که باش بری بیای، چه امکان داره این رفت آمد کوتاه منجر به دوستی طولانی بشه. اونی هم که رفتارش هنجاره، اونم دنبال یه آدمی مثل خودش میگرده، مطمئنا با یه آدمی که شخصیتش خیلی آنورماله حتما رفاقت نمیکنه. پس به خودت هم بستگی داره که آدم خوبی باشی چقدر.
واکنشایشون رو باید تو شرایط خاص سنجید. ممکنه شرایط عادی همه مثل هم باشن، خوب باشن، با هم راه بیان، ولی شرایط خاص مثل مشکلات یا مثلا موفقیت ها، اونجا میشه دوستای واقعی شناخت که مثلا یا حسودی میکنن یا کمکت نمیکنن یا حتی کمک میکنن. اونجا به نظر من دوستا میشه شناخت.
کجا میشه پیداش کرد؟ مثلا من تو مدرسه پیدا کردم دوستای خوب. تو جامعه میشه پیدا کرد، بستگی به خود فرد داره که حالا مثلا خود همون فرد دنبال دوست خوب باشه، بستگی به خود فرد داره.
کلا برای اینکه آدم بخواد یه دوستو پیدا کنه، حالا اول باید دوست بشه بعد خوب بشه. باید اول که ببینیم که آدمی که پیداش میکنی معیارات با معیارات تو میخونه از هر نظر اعتقادی، رفتاری یا هر جور دیگه. این وهله اولی که تو بتونی بسنجی که این طرف اصلا به تو میخوره، وهله دوم تو میری جلو باش آشنا میشی، یه ذره باش می بعد میبینی که میتونی با رفتاراش بسازی، اینم میگذرونی. وهله سوم اینه که تو میتونی حس میکنی درون خودت که این آدم میتونه با من خوب بشه، یعنی من پتانسیلی دارم که این آدم دوست صمیمی من بشه و میام. و دوست خوب وقتی دوست خوب میشه که تو بدیاتو بهت بگه، اشتباهاتو بهت بگه و تو بدیاشو بگی، اشتباهاتو بگی، با هم یه خیلی تجربیات جدیدی رو به دست بیار که البته باید مثبت باشه، و اینکه باید در کنار هم دیگه به هم کمک کنی و برای موفقیت هم دیگه تلاش کنیم. یه دوست خوب اونه که پشتت باشه، کار اشتباهاتو واقعا بهت بگه، پا به پات بیاد، لحظه به لحظه کنارت باشه، هیچ وقت تنها نذاره. به این میگن یه دوست خوب.
کم کم سرعت ها رو کم بکنید، میخواییم وارد مسیر هشتگ ها بشیم که مهدی رسولی رفته در فضای مجازی کلی گشته، این هشتگ ها رو شسته و رفته و تر و تمیز آورده و این هشتگ هایی که الان میخوام بخونم محصول و دستپخت ایشونه. امیرعباس با هشتگ دوستی نوشته دوستی یه رابطه دو طرف است، این که ما از یکی خوشمون بیاد و بخوایم رفیقش بشیم کافی نیست، رضایت ما شرط لازم انعقاد دوستیه، ولی شرط کافی نیست، رضایت طرف مقابلم شرطه، اونم باید راضی باشه به رفاقت و دوستی با کسی مثل ما. فاطمه مسعودینیا جالب نوشته که فقط ما نیستیم که دلمون میخواد با خوبترین ها دوست بشیم، طرف مقابلم دل داره، دلی که خواهان دوستی با خوبترین هاست. شرط داشتن و یافتن دوستای خوب، خوب بودن کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پروا. سعید عبدالی چی نوشته؟ سعید عبدالی نوشته دوست خوب اونیه که پایه باشه برای کارهای خوب. بعضی کارها رو تنهایی میشه انجام داد، ولی تنهایی صفای چندانی نداره. پیاده روی عصرگاهی، نرمش صبحگاهی، کوهنوردی آخر هفته، این چیزها رفیق پایه و پایه کار میخواد. از این رفیقا تا میتونید برای خودتون جور بکنید و حظشو ببرید. بله، جوونی یعنی دنیای دوستی و رفاقت ها، دنیای تقسیم کردن شادی و غم ها. جوونی یعنی خاطره از آدمایی که توی دوران مدرسه و دانشگاه و سربازی و طرح و کارگاه باهاشون آشنا میشی و زندگی تو باهاشون تقسیم میکنی. همین پیوندهاست که قلب جوونای این محدوده و این مسیر رو به همدیگه نزدیک کرده.
اینجا محدوده ماست. محدوده جوانای ایرونی با خط و خطوط مختص ما، با خط و خطوطی ویژه. اینجا ایران، مختصات 32 درجه شمالی، 54 درجه شرقی، کیلومتر 88.
امیدوارم که همه شما در اطرافتون دوستان خوب و رفیقای شفیق زیادی داشته باشید. خدای نکرده اگر دوست و رفیق و همنشین خودمون رو درست انتخاب نکنیم دچار دردسر میشیم. اگر شما فردا هم مسیر و هم قدم ما باشید در مسیر کیلومتر 88، در مورد همین دردسر چهارشنبه بیشتر با شما حرف میزنیم. بریم سراغ حرف پایانی این برنامه. سعدی که استاد سخن و حکمت بوده معتقده که دوستی با هر جماعتی یه اقتضائاتی داره. مثلا برای دوستی با جماعت فیلبان باید خونه‌ای ساخت که فیل از در پارکینگش رد بشه. دوستی با آدم‌های مدعی آدابی داره. دوستی با آدم‌های ساده و خاکی آداب دیگه‌ای داره. با نازک نارنجی‌ها یه جوری باید رفاقت کرد، با شوخ طبع یه جور دیگه. دوستی کردن با زودجوشا یه قلقایی داره، رفاقت با بیخیالام یه قلقایی دیگه. حواستون به قلقای دوستای جدید و قدیمتون باشه. این بود حرف آخر ما با شما در این برنامه. زیاده عرضی نیست، ارادتمند کیلومتر 88.
پایان کیلومتر 88.